خیلی متشکرم و ممنونم از همکارانم در برنامه روی خط باشید. این برنامه رو میتونید هر روز جز روزهای تعطیل ساعت 11 از رادیو اقتصاد شنونده باشید. همراه میشیم در ادامه برنامه ها با ایران بانو.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو،
جمله‌ای که من همیشه و همیشه برای خودم تکرارش میکنم اینه که خدا هست و خدا میبینه. تو فقط تلاش کن. خدا هست و خدا میبینه. خدا رو دیرستان بیرسابه.
بانو فاطمه سرتیپی، دانش آموخته ارشد اقتصاد کشاورزی، جوان و سخت کوش، عضو کانون کارآفرینان استان کرمانشاه. سلام خانم سرتیپی عزیز.
سلام.
الان کرمانشاه تشریف دارید یا تهرانید؟
من در حال حاضر کرمانشاهم.
چه میکنید خانم این روزها؟
در حال حاضر همین الانی که دارم با شما صحبت کنم در حال درست کردن یه شیرینی محلی هستیم به اسم بژی.
بژی؟
بله، یه شیرینی کرمانشاهیه.
چی داره تو این بژی؟
آرد داره، روغن کرمانشاهی داره، زعفران داره.
بله.
و شکر هم داره و یه خوردن پودر رازیانه داره.
بله. شیرینی مخصوص عید هست در دیار شما؟
در کل ما این شیرینی رو استفاده می‌کنیم تو مراسماتمون، برای عیدها، برای مراسمات خاص، همه جا استفادهش می‌کنیم. ان
شاء الله همیشه به شادی استفاده کنید عزیز دلم.
زنده باشین. ممنون.
شما خودتون متولد کرمانشاه هستید خانم صاحبی؟
بله، من هم پدرم هم مادرم هر دو تقریبا کرمانشاهی هستن. در یه خانواده تقریبا مذهبی به دنیا اومدم. پدرم کارمند بودن و اکثر کارهایی که انجام میدادن حوزه فعالیتشون تو کار خیر بوده. از زمانی که من چشمام باز کردم پدرم میدیدم که داره به بقیه کمک میکنه یا تایم کوتاهتری رو با ما میگذرونه و من همش مدام در حال قرض دادن بودم که بابا کجاست، بابا چرا نیست، بابا چرا بابای بقیه است و بابای ما نیست. همش داشت کارهای خیر انجام
و مادرتون خانه دار هستن؟
بله، مادرم خانه دار هستن و تمام توجهشون رو به تربیت ما و رشد ما دادن و واقعا من دستانشون رو میبوسم. همه جا در کنار ما صبوری کردن که ما رشد کنیم. خیلی دوست داشتم خودم مثلا یه پولی در بیارم. مثلا 6-7 سالم بود، اون موقع ها نمیدونستم باید چی کار کنم، شاید خیلی وقتا خرابکاری میکردم. یادم میاد که مثلا 6-7 سالم بود، پدرم اومد از این کاغذهای مقوایی که باش روزنامه دیواری درست میکردیم از اینا به من داد، گفت تو که دوستای پول نداری با این میتونی چیکار کنی. من همونجا شروع کردم به برش این کاغذ دیواری ها و شروع کردم به درست کردن پاکت پول. اون موقع بعضی از هدیه ها پول بود و ما پاکت های پول درست میکردیم و همین حدود مثلا 5-6 سالم بود و چند تا پاکت پول درست کردم و بردم به این کتابخونه ها، کتاب فروشی ها، اینا رو فروختم. اولین طعم پول رو اونجا من چشیدم و این رو مثلا از ایده های پدرم داشتم، به هم کمک میکرم و حالا دیگه چی دوست داری، چه کاری فکر میکنی بعد انجام بدی که پول در بیاری. از همونجا اینها توی من شکل گرفت که میتونم مستقل باشم، پول در بیارم و ایده بدم و اجراش کنم.
عطر و بو و رنگ و نقش و نگار گلهای گلخونه در کلاس‌های عملی کار دست خانم سرتیپی داد. کاری شیرین و دوست داشتنی.
من دوران نوجوانیم چون خیلی دختر فعالی بودم و همیشه جنب و جوش زیادی داشتم، این باعث میشد که خیلی جاها من مثلا یه باغ پدر بزرگی داشتیم، همیشه پدرم منو میبرد اونجا، یعنی جمعه همیشه میرفتیم اونجا. من همیشه جزو دستی کسایی بودم که میرفتم گردو میچیدم، یعنی حتما میرفتم روی درخت و گردوها رو دونه دونه میچیدم. این فعالیت من این رو نشون میداد که من دوست دارم کارهایی که توش حرکت هست انجام بدم. خیلی جا دنبال این بودن یه چیزی یاد بگیرم، یه چیزی هم یاد بدم. همیشه یادمه من یه خواهر کوچیک‌تر دارم، بهش میگفتم مثلا اینجوری قاشق و دستت بگیر، اینجوری نشین، اینجوری سلام کن. از اونجا متوجه شدم که من خودم عاشق یاد گرفتن و یاد دادنم. یه جورایی توی مثلا مربیگری یا مثلا یه کاری رو، یه حرفه‌ای رو، یه پول درآوردنی رو به یه کسی یاد بدم، این همش از اونجا شروع شد. تا زمانی که من به دوران دانشگاه رسیدم و توی دانشگاه رشته کشاورزی رو قبول شدم و روزهای اول اصلا دانشگاه نمی‌رفتم، به زور مادرم می‌رفتم و همش به من میگفت که چرا نمی‌ری؟ من گفتم این رشته رو دوست ندارم، این رشته دخترانه نیست، آخه چیکار میتونم من با این رشته بکنم؟ تا یکی از روزهایی که توی دانشگاه بودیم، یکی از واحدایی که بعد می‌گذروندیم واحد گلخونه بود، واحد باغبانی و گلخونه بود، ما رفتیم یه بازدید از گلخونه و از اونجا من عاشق گل و گل و گیاه شدم. با اینی که کل کودکی من توی باغ می‌گذشت، توی طبیعت بودیم، ولی اونجا استارتش برای من خورده شد و اون روز واقعا یکی از روزهای به یاد ماندنی من بود. یعنی گفتم خدا میشه من یه دونه اینا داشته باشم از این گلخونه ها، چون یه گلخونه گل رز بود. فکر کنید یه عالمه گل رز، شما با یه صحنه مواجه بشید که می‌خواید برید حرس کردن و اینها رو یاد بگیرید به صورت عملی و فقط اون تصاویر گل روز داره شما رو محو میکنه، بوی گلخونه، فضای گلخونه، اون سبزی که تو گلخونه هست، و دیگه این از فکرم نیومد بیرون. همه اینا باعث شد که من تصمیم بگیرم که یه دونه اینا بر خودم داشته باشم.
توصیه ارزشمندی که از پدر آویزه گوش خانم سرتیپی شد، به تلاش و همت و انگیزش در کار روز به روز اضافه تر میکرد.
از پدرم درخواست کردم که اجازه بدن من خودم کار بکنم به صورت مستقل. یادم رفتم اسممو نوشتم تو این بنگاه‌های بیکاری. دیدم یه روز یکی به من زنگ زد که من از فلان بنگاه بیکاری زنگ زدم، شما برای کار درخواست داده بودید، مثل اینکه رشته این کشاورزی، آیا تمایل دارید یه کاری رو انجام بدید توی گلخونه گل روز؟ منم از خدا خواسته گفتم بله. بعد این گلخونه تقریبا یک ساعت نیم فاصله داشت از شهر کرمانشاه و همونجا اولین مخالفت برادرم و پدرم شروع شد که ای وای دختر از خانواده فلان نباید بره این کار کنه، اونم یه کار یدی، مثلا که چی الان شما میشی کارگر اون گلخونه؟ نه اصلا همچین چیزی. گفتم من میخوام برم یاد بگیرم. برادرم که با من کاملا قهر کرد، گفت هر چقدر اونا به پول میدن من دو برابرشو میدم، بشین خونه. گفتم نه من میخوام کار کنم. تقریبا 12 ساعت ما کار میکردیم و زیر نور مستقیم آفتاب که از شیشه های گلخونه میومد تو. روزهای زیادی بود که از حال میرفتم، ولی که یاد حرف پدرم میافتادم، گفت یا نه رو، یا اگه بری حق نداری برگردی، بگی من کم آوردم اشتباه کردم. درآمدی که من یادم اون موقع داشتم و اندازه پاستیلای ماهانم هم نبود، ولی خیلی عاشق اون کار بودم. روزی رسید که من دیگه همه اون چیزایی که لازم بود یاد بگیرم از یه گلخونه رو یاد گرفته بودم. دیگه احساس میکردم اینجا برای من خیلی کوچیکه، لازمه چیزای بیشتری یاد بگیرم.
بله.
و اون روز تصمیم گرفتم که از گلخونه جداشم. همزمان شد با اینی که من فوق لیسانسم تهران قبول شده بودم و باید کلا نقل مکان می‌کردم. تصمیم گرفتم که نقل مکان کنم و توی یه شرکتی دوباره فعال شدم که اونجا شرکتی بود تو حوزه تولید دمنوش و نوشیدنی‌های گیاهی بود. اوائل من
برای کسب تجربه بروتون باز شد.
بله، من اونجا به عنوان فروشنده وارد شدم و فقط کارم این بود که دمنوش‌های گیاهی رو بفروشم و از روی فروش اونها درآمد کسب کنم. این کار من تو شرکت تا جایی ادامه پیدا کرد که من اونجا ترقی کردم و اینکه اونجا تقریبا تونستم به 200 نفر آموزش بدم، یعنی مدیر اونها بودم که اونها فروش رو انجام بدن. به کرونا خوردیم، کل کسب و کار ما اینترنتی شد. من اون روزها تصمیم گرفتم که برگردم کرمانشاه که هم کارم رو اینترنتی انجام بدم، هم پیش مادرم باشم. از اونجایی هم که آدمی بودم که اهل فعالیت‌های خارج از خونه بودم، خیلی پرتحرک بودم، دوست داشتم یه کار پرفعالیتی داشته باشم. برگشتیم و به منطقه خودمون یه خورده مطالعه کردم، دیدم چقدر اینجا اقلیمش مناسب گیاهان داروییه. خیلی تحقیق کردم، رفتم پرسیدم که چه کسان اینجا کشت گیاهان دارویی دارن. متوجه شدم که هیچ کسی چه اطلاعاتی اینجا نداره. همینها باعث شد که تصمیم گرفتم که در حوزه گیاهان دارویی یه کسب و کار راه بندازم برای خودم.
و حالا این روزها کسب و کار خانم سرتیپی برکت سفره کسانی شده که از اقشار آسیب دیده ی جامعه بودن.
اولین کاری که برمی‌کردم این بود که می‌گشتم یه کارگاه پیدا می‌کنم که بتونم فعالیتمون تو این کارگاه انجام بدم، یه محیط رو پیدا می‌کنم که اجاره کنم. سرمایه اولیه تقریبا خیلی خیلی کم داشتم و داشتم می‌گفتم خدایا، یعنی یک دهم اون چیزی که نیاز بود من داشته باشم رو هم نداشتم، چه از نظر تجهیزات و ماشین‌آلات، چه از نظر پولی که لازم بود برای سوله و کارگاه داشته باشم. شبای زیادی گریه میکردم ولی دیگه پاشدم. خیلی گشتم و بالاخره موفق شدم به اقتضای زمانم محیط یکی از ارگانهای دولتی رو اجاره کنم و با شرایط اونها کارو شروع کنم. وقتی که وارد کار شدم با چالش‌های خیلی بزرگی روبرو شدم که اصلا ندیده بودمشون، مثلا مدیریت هزینه ها. و یک جا توی یک کتابم خونده بودم که یک کارآفرین تنها ترین آدم رو کره زمینه وقتی که داره می‌نویسه در مورد لیست پرداختی‌هاش، وقتی که داره حساب کتاب می‌کنه خدا اینو پرداخت کنم اونو پرداخت کنم و کارمندا رو پرداخت کنم هوای همه رو داشته باشم، اون آدم در اون لحظه تنها ترین آدم رو کره زمینه، چون فقط خودش از چالش‌های خودش خبر داره. در حال حاضر من تونستم برای بین 15 تا 20 نفر کارآفرینی ایجاد کنم به صورت مستقیم، حالا به صورت غیر مستقیم مثلا راننده هایی که انتقال میدادن این گیاهان رو و غیر و غیره هم بودن.
چند به سطحی افرادی که کنارتون کار میکنن علاقه‌مندان این رشتن یا فارغ التحصیل رشته گیاه پزشکی یا مرتبط با گیاه و کشاورزی؟
من شاید بهتون بگم هیچ کدوم.
چجوری هم پس؟
اینها خانم هایی هستن که به دلیل حالا یا جرم یا خطایی که انجام دادن در حال حاضر توی محیط زندان هستن و من کارگاه هم توی کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه. و یکی از بزرگترین چالش‌هایی که من داشتم روزهای زیادی باهاشون گریه کردم با قصه های غم‌انگیزشون. و یکی دیگه از چالش‌هایی که من داشتم این بود که این خانم‌ها دلشون برای بچه‌شون تنگ می‌شد، وسط کار می‌زدن زیر گریه و من مجبور می‌شدم کار رها کنم مثلا اون خانم رو آروم کنم. یه دغدغه اینو داشتن خدای حکمم چی میشه، خدای کی آزاد میشم و و و همه اینها. اینا باعث میشد که نیروی کار من 100% متمرکز رو کارش نباشه. ولی من سعی کردم یه حس همدلی اونجا ایجاد کنم که هم اونا حالشون خوب باشه و هم خودم حالم خوب باشه. من احساس کردم به گفته خودمون خانم ها و حس و حال خودم توی این زمینه خیلی مفید بودن، چون اونها تونستن با درآمدشون بخشی از بدهی هایی که به خاطرش اون تو هستن رو بدن. چند نفر آزاد شدن با این درآمدشون، چند نفر تونستن برای خانواده هاشون پول بفرستن، مثلا برای پسرش عیدی بفرسته، برای پسرش برای تولدش هدیه بگیره. اینا خیلی حس خوبی به من میداد. ما در حال حاضر تمرکزمون روی گیاهان دارویی، یعنی انواع گیاهان دارویی، اونهایی که توی منطقه ما و اقلیم ما خیلی ماده مؤثرش بالاتره و پرورشش به نفع کشاورز و به نفع همه هست. از بر خاصیتی نعنا فلفلی، رزماری، کاکوتی، اینا گیاهانی هستن که ما کشت میکنیم.
بسیار عالی. گیاهی هست که ویژه سال نو و عید باشه و پرورشش بدیم برای این سال؟
بله، یکی از چیزهایی که حالا ما پرورشش ندادیم ولی تونستیم خوشش کنیم و نگهداریش کنیم ویژه عید باشه، برگ زعفرونه. یکی از چیزهایی که جز دوریزهای کشاورزه و کشاورز نمیدونه چیکارش کنه برگ زعفرونه که خاصیت همون زعفرونو داره، تقریبا شبیه برگ گلگاف زبونه، خاصیت‌های مختلفی داره و اینو ما به خاطر عطر و بو و حس و حالی که داره جز محصولات عیدمون گذاشتیم. ما اینو تقریبا تو چای می‌ریزیم، به صورت دمنوشی هم جدا می‌تونیم دمش کنیم، خیلی عطر و بوی خوبی داره.
خانم سعدی عزیز، فکر می‌کنید زندگی شما با من یک بانوی کارآفرین چه فرقی با زندگی یک آدمی مثل من که کارمند هستم داره عزیزم؟
چالش های خانم کارآفرین به نظرم خیلی بیشتر از همه آدم هاست. حالا یکی از چالش هاش اینه که خب خانواده رو راضی نگه داره، بتونه وظایف خواهریش و وظایف دختریش رو اجرا کنه، بتونه برای دوستای مختلفش وظایف دوست بودنش رو اجرا کنه. ضمن اینی که افرادی که دارن باش کار میکنن، این افراد برای من حداقل یکی این مدلیه که این افراد در حکم فرزندان من میشن و اصلا دغدغه هاشون دغدغه های من میشه. تمام فرزندانشون رو مثلا من رصد میکنم. یکی یه پسر داره مثلا 10 سالشه، میگه خدای میخوام دندونش درد میکنه، میخوام یه پول بهش بدم دندونش رو درست کنه. یکی میخواد برای فرزندش کفش بخره. دغدغه های اونها دغدغه من میشه و من دائم حساب کتاب میکنم که خدای مثلا این پولو بدم، این پاداشو به اون یکی بدم، اینو به این یکی بدم کارش را بیفته، این تو عید حسالش خوب باشه، اینو به اون یکی یاد بدم. جنس دغدغه های ما علاوه بر خونه تکونه هایی که نرماله و برای همه هست، علاوه بر پخت و پز هایی که همه خانم ها دارن انجام میدن، این چیزها هم هست که این اضافه بر سازمان میشه. شاید یه خانم کارآفرین لذت احساس میکنه که خودی وجود نداره، یعنی انقدر اطرافش پررنگه و باید به همه چیز رسیدگی کنه و هوشیار همه چیز باشه. یکی از چالشاش میتونه این باشه که شاید گاهن خودش رو فراموش میکنه، که البته نظرم اشتباه، ولی همزمان بعد بتونه همه رو مدیریت کنه.
مهار تورم رشد تولید، این شعار رساله. یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، در درجه اول مسئولین، در درجه بعد هم فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن و فعالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکنه در این زمینه ها. همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن، در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن تا اونجایی که ممکنه کاهش بدن، و مسئله تولید رو افزایش بدن. بنابراین شد مهار تورم و رشد تولید.
شبکه رادیوی اقتصاد. سپاس فراوان که همچنان همراه رادیو سراسری اقتصاد هستید از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. دوستان عزیز شنونده رادیو اقتصاد، به استحضار میرسونم 12:01 موعد اذان ظهر امروز با افق تهران هست. خدایا، خداوندا، هرچه داریم از لطف و مهربانی توست، ما را از کرمت بهره‌مند ساز. ای رحیم بنده نواز، دستمان گیر که دستگیری جز تو نداری. پیشاپیش آرزوی قبولی طاعات و عبادات تک تک شما عزیزان شنونده رو داریم و از همه شما بزرگواران و همه شما مؤمنان خداجوی در لحظات ناب و ملکوتی اذان التماس دعای خیر داریم. امروز هم در رأس همه حاجت ها و دعاهامون دعا میکنیم برای ظهور مولامون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و میگیم اللهم عجل ولی یکل فرج، و امیدوارم که به برکت این ساعتهای دقیق، ساعتهایی که همه ما رو داره میرسونه به لحظه استجابت دعا و در دهه پرخیر و برکت کرامت، انشالله که هر کسی بیمار داره، هر کسی مشکلی داره، هر کسی عرض حاجتی داره و صحبت و حرف دلی داره، انشالله برکت این لحظات و این ساعتهای خاص انشالله که حاجت روا بشه و مورد عنایت ویژه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، به ویژه حضرت رضا علیه السلام واقع بشه. و در این لحظات عزیز آرزو میکنم که زیارت مشهد و رضا نصیب و روزی تک تک شما عزیزان دل بشه. یک بار دیگه خاطر نشان میکنم 12:01 موعد اذان ظهر امروز با افق تهران هست. در ادامه برنامه ها همراه میشیم با برنامه از آنگاهی مسجد بازار.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده.
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه و زر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همینجاست،
مسجد بازار،
خدا همینجاست،
به نامت یا حی و یا قیوم، بسم الله الرحمن الرحیم. درنگ جایز نیست، راه باز است و راهبر در انتهای جاده تو را نوید کامیابی می‌دهد. الصلوات و السلام. ساعتی مقدس، حالی خوش و زمانی مناسب فرا می رسد. دخلت را پر کن از برگه های چکی که در لحظه قابل وصول است و هرگز برگشت نمی آید. چهار ستون در چهار گوشه مربعی شکل، چهار قوس در چهار جهت اصلی، چهار گوشواره و زمینه دایره شکل برای گنبد، چهار تاوی مسجد بازار پرستشگاه عابدان در جنب و جوش است. کفشاگت را بکن و تعظیمت را بر خدایی کن که رکوع و سجود بر او واجب است. حال خوش را اینجا به جویندگان راه می بخشند. سری بالا بگیر و به بلندای مناره های مسجد بازار از او بالایی بخواه. حی علی خیر العمل.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما خودمون به اشخاصنا احتیاج داریم به این که به نماز با یک نگاه دیگری نگاه کنیم. البته خب به حمدالله شما همه برخورداری از فکر، از منطق، از آشنایی با معارف الهی و دینی. بنده برای تذکر به خودم عرض میکنم، ما عموم مردم همچنان قدر نماز رو نمیدانیم اونچنان که باید و شاید. نماز به معنای واقعی کلمه عمود دین است. عمود معناش این است که اگر نبود سقف فرو میریزه، بنا شکل بنایی خود رو از دست میده. نماز این
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
هر سوره از قرآن نکته و رمزی داره که برای اهلش قابل تأمله. این موقع ها که میشه هیچ چیزی به اندازه شنیدن سوره‌ای از کتاب مقدس قرآن نمیتونه جان آدم رو تازه و جوان کنه. گوش دل و جان میسپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه نمل، آیات شریفه 89 تا آخر. قاری استاد شهات محمد انور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من
in